یا خدا داره میبینه، خدا داره حرف میزنه، به این مرحله میرسه. حالا حضور قلب در عبادت هم به همین معنا، این هم مراتب داره که گاهی اوقات به صورت اجمالیه، گاهی اوقات به صورت تفصیلیه. اجمالی رو امام میگه که سالک به قلب خودش بفهمونه که سرگرم عبادته، سرگرم ثنای معبوده، و از آغاز نماز مثلا تا پایان نماز خود رو به همین حال نگه داره. اینو بهش میگن چی؟ حضور قلب در عبادت. اما حضور قلب در عبادت به نحو تفصیل اینه که سالک دیگه اجمالی نیست که خودش فقط نگه داره آقا من نمازم درست بخونم و تا آخرم حواسم به نمازم باشه. نه، گاهی اوقات سالک در همین عبادت با قدم فکر و برهان، گاهی اوقات نه، با قدم ایمان و اطمینان حقایق رو به قلب میرسونه و در مرحله بعد این حقایق رو با شهود، با چشم ملکوتی مشاهده میکنه. لذا ما نگاه میکنیم، امام میگه آقا صلات حضوری قلبی، گاهی اوقات میگه صلات حضوری روحی، گاهی اوقات میگه صلات حضوری سری. اصلا داره نماز میخونه، خودش نمیخونه، خدا داره میخونه. چرا؟ چون مرحله حقانی رسیده و عبادت رو کأنه خدا داره انجام میده، اینطور حالتی داره. اینا از عوامل مؤثر در قلبه. اما موانع حضور قلب،
خود همین عوامل مؤثر به خصوص بحث رام کردن قوه خیال خیلی معونه بره، در واقع به همین راحتی هم شکل نمیگیره. برای انسان‌های عادی تو این وادی، بالاخره افرادی که مقامات سلوکی رو میخوان طی کنن و به سیر ملکوتی برسن، استاد داره و این مسیر رو استاد مشخص میکنه. اما برای عموم مردم، بالاخره این بحثا چون بحث فطری بودن رو اشاره کردید که هم حضرت شاهبودی هم حضرت امام ناظر به همه افراد دارن مطرح میکنن، اگر ما بالفعل با توجه به تخصص که از طریق آثار حضرت امام داریم، برای عموم مردم نحوه کنترل این قوه خیال و خواطری که پیش میاد، اصلا یه تعبیر رایجی همه دارن که اگه چیزی یادمون رفته تو نماز یادمون
بله بله.
خب این نشوننده خب عدم حضور قلب دیگه. برای مردم عادی که تو وادی سلوک نیستن، خود بنده حقیر که اینجا نشستم، میخوام یه چه حالتی برام پیدا بشه. ما داریم تو آثار حضرت امام که برای عموم مردم راهکارهایی برای حفظ این خواطر وجود داشته باشه.
بله، ببینید، بعضی از علما معتقدن که برای حفظ خیال و کنترل قوه خیال که از این شاخه به شاخه نپره، شخص برای مدتی نماز رو در یه اتاق تاریک بخونه.
بله،
این مقدار تاریک باشه که اشیا به چشمش، به گوشش اینا نرسن. امام این قول رو قبول نداره، چون مکروهه. اولا با چشم باز نماز رو خوند، نه با بسته، مکروهه. ها چشاتو ببند دیگه چی نبینی. نه، امام میگه علاجش اینه که شما یه مقدار باید تمرین کنی و زحمت بکشی، علاجش اینه که این خیال رو حبس کنی، بعد برگردونی به محلش، که نمیشه قوه خیال رو نابود کرد، نیاز به انسانه. اما این بحث میگه با اون مبنای امام. امام میگه این جنود، جنود جهل و جنود عقل. اگر من جنود جهل خودم، کلان متنش متن میل است و هوس و نفسانیه، مثلا شنیدن، دیدن، لمس کردن، اینا همه مجاری ورود به این ظهور جنود جهله. اگر اینا کنترل بشه، شما هر چی رو نشنو، فقط چیزایی که مربوط به جنود عقله بشنو، توحید رو بشنو، هر چی رو نبین. چون ببینید نفس خیلی سریتر و بلکه اصلا بگیم از قدرت نورم سریتر تحت تاثیر قرار میگیره. شما کافیه تصویری رو تو ذهن خودت داشته باشی یا ببینی در خیابون، این نفس اینو بازسازی میکنه و عملیاتیش میکنه. بعد از مثلا شاید بگم 10 روز دیگه تو همون حالت نماز برات ترسیم میکنه. این نفس میلی، این نفس میلی. اما اگر شما چشمت، گوشت، سمعتو از اول کنترل کرده باشی، شما دیگه الان موادی نداری بدی به قوه خیال که با اینا بازی کنه و حکایت گری کنه. یعنی سرچشمه رو باید بس، هرچند که زحمت داره، ولی در ابتدا باید چشم، گوش اینا بسته بشه. طول میکشه، نداره، طول میکشه. اینا که بسته شدن دیگه به هیچ چیز نگاه نکردی. آخه یه نفر از بزرگان، پسرای نخودیک اصفهانی، رفت تو شهر یه چیزی بخره، وقتی اومد به پدرش گزارش بده، گفت آقا مردم خیلی بعضون بعضی زنا اصلا، یه جوری گفت چی بده، گفت نگاه کنی تو برای چی به همه چی نگاه کردی، چی بهت اجازه داد که به همه چی نگاه کنی؟ خب این چشم امانت خداست، این گوش امانت خداست، بشنوی یا ببینی، هر چیزی که نماز آدم ببینه. اگر اینا کنترل بشه، مواد لازمه قوه خیال کم میشه، نمیتونه حکایت گری کنه، حکایت گری منفی در موتن نفس، و این تنها راه علاجه. نه اینکه حالا بریم توی اتاق تاریک و ظلمانی مثلا نماز خونده بشه. بله
درست، خیلی ممنون. الله 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 سبحان الله. رواق معرفت، بررسی مقوله فطرت از نگاه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی با کارشناسی حجت الاسلام باقر صاحبی در برنامه رواق معرفت. خب ما خیلی فرصتی نداریم که بخوایم بحث جدیدی رو دنبال کنیم. در همین قسمت حضور قلب عوامل مؤثر رو اشاره کردید، فکر کنم می‌خواستید به موانع هم اشاره. خب اگر تتمه‌ای داره انشالله این رو اشاره کنید و اون موانع رو واگذار کنیم به برنامه آینده.
بله، در مورد حضور قلب، خب ببینید یک بحثای مهم شریعتیه. حضور قلب سبب میشه سکنات، رفتار، حسنات، اعمال، چشم، گوش کنترل بشه. شما نگاه کنید امام وقتی سخنرانی میکرد تو اوج جنگ ایران و عراق، هیچ رنگ این بزرگوار تغییر پیدا نمیکرد، بس در محضر خدا بود. در محضر بودن خدا امام واقعا به این حضور الهی رسیده بود، یعنی فقط نسخه ننوشته بود، خودش واقعا یک مجسمه از عرفان عملی بود. تحت تأثیر چیزی قرار نمیگیره، یعنی نه چیز خوب، خبر خوب اونو شاد میکرد به اون معنای نهاییش، نه خبر بد. اون که الان تو حالتی که داشت میومد توی هواپیما میومد برای پیروزی و اینا، یه خبرنگار ازش سوال کرده بود که الان چه حالتی داری؟ امام گفت هیچ حالتی. حالا اون خبرنگار یه تعریف دیگه مثلا گفت چه نسبت به این همه مثلا جمعیت امام بی تفاوته، در حالی که حضور خدا چه تفاوتی داره؟ لکه لا تعصوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. امام به این نقطه رسیده بود، واقعا به این کمال حقیقی رسیده بود. بله
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی، بحثای خیلی خوبی در باب حضور قلب اشاره شد و اینکه مبنای اندیشه ای حضرت امام و حضرت شاه‌آبادی در بحث فطرت به مبانی این دو بزرگوار در حوزه عرفان عملی برمیگرده، و چون در حوزه عرفان عملی که وادی سلوکه و مقامات معنوی داره طی میشه، بحث حضور قلب جای بسیار جدی و پررنگی داره که در واقع نورانیتی که در قلب حاصل میشه نباید آغشته به ظواهر مادی و شواغل مادی بشه و باید سالک از این زمینی بودن و مادی بودن فاصله بگیره و مسیر خودش رو در وادی سلوک طی کنه. در باب حضور قلب اشاره کردیم که عواملی در باب حضور قلب اثرگذاره و این عوامل رو از دیدگاه حضرت شاه‌آبادی، حضرت امام، جناب استاد اشاره کردن و تقسیم بندی جدید و نوعی که حضرت امام در این زمینه دارن و مراتبی که در باب معبود و عبادت اشاره میکنن، که البته با توجه به تخصصی بودن خود این تقسیم بندی فقط به اجمال حضرت استاد صاحبی اشاره کردن و علاقمندان میتوانن به اندیشه های حضرت امام در آثارشون. خود این تقسیم بندی در کدام اثر استاد
آمده؟ در کتاب سر الصلات صفحه 17 و مفصل امام بیان.
درسته، در کتاب سر الصلات حضرت امام این بحث رو مفصل دارن. فکر کنم خود این کتاب شرحایی هم داشته باشه.
نه این کتاب اصلا شرح داده متاسفانه نداده شده و یک کتاب فنی بلکه فوق فنی.
اون شرح دعای سحره که
درست.
بعد انشاءالله که زمینه ای فراهم بشه در رسانه خود ما رادیو معارف، انشاءالله این کتاب تحلیل بشه و برای علاقمندان ابعاد مختلفی که از تمام مطرح میکنن، که از دالی هم ظاهرا فرمودید این کتاب رو درس دارید.
جا داره این کتاب شرح داده بشه، برای این مظلومیت امامه، چون امام در این کتاب انصافا دغدغه شریعت داشته.
خب بحث خوبی رو ما دنبال کردیم. موانع مؤثر در حضور قلب بحث جدی است که انشاءالله در برنامه آینده با قبول زحمتی که جناب استاد صاحبی میکنن توضیحاتش رو انشاءالله در مجال آتی تقدیم شما شنوندگان محترم خواهیم کرد. تشکر میکنم از شما جناب استاد صاحبی و از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه برنامه ما رو دنبال کردید، سپاسگزارم. و انشاءالله بحث ما در باب قلب و حضور قلب رو در برنامه آینده تقدیم شما خواهیم کرد و شنونده برنامه آینده ما حتما باشید. تا مجال بعد، خداوند یار و نگهدار شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
جلوه از جامعه دینی.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
صدای فضیلت و فطرت.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
رادیو معارف، موج اف ام، ردیف 96.
شرط شهید شدن شهید بودن است.
اگر از سیم خاردار نفس خودت گذشتی، میتونی از سیم خاردار دشمنم بگذری.
یاد یاران.
وطن ای صدای تو روشن هنوز، پری از شکوه شکفتن هنوز. چه خورشیدهایی که در جان توست، بهار همیشه زمستان توست.
گفتمش عزم دیار یار داری؟ گفت آری. گفتمش با درد هجرش سازگاری؟ گفت آری. گفتمش با یار چونی؟ گفت با یادش بسازم. گفتمش بر وصل او امیدواری؟ گفت آری. گفتم از عهدی که بستی آگه هستی؟ گفت هستم. گفتمش بر عهدت اکنون استواری؟ گفت آری.
بله. امید خدا.
اگه این وقت اومد قشنگ
دیدیم. ما نبودیم زدی. خدا بود که شکم ها رسول آقا.
اینشالله.
ما فقط یه وسیله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به همه شما خوبانی که خونه دلتونو با نام و یاد شهدا روشن‌تر از همیشه نگه می‌دارید و قدر شناس و ادامه دهنده راه ایثارگران هستید. با معرفتی که در وجودتون سراغ داریم، شما رو به شنیدن یاد یاران امروز دعوت می‌کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند مردان جنگ.
جنگ حقیقتاً آینه تمام نمای ظرفیت‌های ملت ایران.
شنونده برنامه یاد یاران از رادیو معارف هستید. حجت الاسلام سید محمود هاشمی از خاطرات ناب دفاع مقدس دارن برامون روایت می‌کنن، از صحنه‌های ایثار و شهادت، از لحظه‌های عاشقی و خدایی شدن. اگر امروز در سایه امنیت خنده به لب داریم، برای همین ایثار جوان مردای میهن عزیزمونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سید محمود هاشمی دهسرخی، اعزامی از اصفهان هستم که حدود 31 ماه اسارت دارم، 35% جام بازی و چندین ماه جبهه. الان مشغول تدریس در حوزه علمیه و مدیر یکی از حوزه‌های علمیه هستم و یک مؤسسه حفظه قرآنی دارم، 7-8 جلد کتاب خداوند توفیق داده تعریف کردم و الانم چندین تحقیق دارم انجام میدم. الانم دیگه خدمت تدریس و کارهای اجرایی خودم مشغول هستم. خدمت شما عرضم که بحث جنگ، ورودمون به جنگ، اون زمان خب سن ما خدمت کرد تو بسیج باشیم و در جبهه، و اون زمان زمانه جبهه بود و اینها که خدا هم این توفیق داد به من که من از اول سال 62 تقریبا شاید 13-14 سالم بود وارد بسیج شدم، دیگه دائما تو بسیج فعالیت داشتیم، شهری نگهبانی اینا میکردیم تا کم کم رفقای بالاتر اون که سنشون بالاتر بود جبهه رفتن شهید میشدن، جانباز میشدن، برمیگشتن تو پایگاه، کم کم نوبت ما شد در کبره 4 آموزش دیدیم و رفتیم جبهه و الحمدلله یه سال به تناوب خدمت کردیم تا کبرای 5 برادرم هم اومد، حتی برادرم محترم میرفت چشار 5 سال میرفت جلده، بعد دیگه برادرم در کبرای 5 شهادت رسید، دیگه یک سالی من به خاطر بچه های برادرم کوچیک بودن نتونستم برم اونا داشتم دارشون میکردم، دیگه بعد سال 67 خیلی اوضاع جلده ها از من نیاز بود داشت، دیگه من اعزام شدم و 23/1/67 اعزام شدم، 29/1/67 هم اسیر شدم. نحوه اصالت هم به این شکل بود که منطقه دارخواهیم بودیم که رفع خبر رسید که فاق حمله شده و عراق پیشروی کرده، چون ما 20 کیلومتر نیروهای ما جلوتر از فاق بودن، عراق اومده بود 10-15 کیلومتر جلو، دیگه سری ما رو خوزی کردن و صبح رفتیم اونجا، یعنی 8 عراق حمله کرده بود، 29 هم ما اونجا رسیدیم، شب رسیدیم اونجا، خیلی آتشتایی سنگی داشت میری به طوری که ما داشتم میردن طرف با تو قالیه شاید 10 تا خون پاره این طرف اون طرف قالیه رو محصول 10-11 شب بود که اعلام کردن که خواهیم حمله کنیم، داشتیم عملیات مخفی انجام میدادیم. یک دفعه نزدیک عراقی ها که شدیم دارنم یه پیک اومد به من گفت که چرا پیغام نمیدی به امداد، من نفر آخر بودم، آخری امدادگر بود، به من گفت که چرا پیغام نمیدی که امدادگر بیاد اول، گفتم کسی من نگفته، این کار رو وقتی میکردن فرمانده هایی که شک میکردن کسی اومده بین ستون تو شب، مثلا به پشتری میگو بزن دادگر بیاد، اون بعد میگو بزن دادگر بیاد، و خب ما هم دیگه میشناختیم دیگه، هیچ کس وسط ستون به بعدی نمیگو بگویم دادگر بیاد، فهمید که این نفوذی بین ما وارد شده، حالا یا اون عراقیایی که گفته بودن یا تو یه عراق بین ما نفوذی اومده. دیگه ما نزدیک خط دشمن شدیم، نشستیم تا بچه ها برن جلو، یه دوتا افرادی که جلو خط هستن رو مثلا اینا رو از بین میبرن، بعد ما با ستون وارد میشه اون بر خط و بعد حمله میکنیم. یک دفعه تا که 20-15 دقیقه نشستیم بلند شدیم که حرکت کنیم به اون بر خط، یکی از بین ما یا همون مفروضی نمیدونم تیراندازی کرد، 3 تا تیر زد، یک دفعه ما دیدیم که این کمین عراقی که طرف دست چپ ما بود تو ما کنار رفتیم، این با یه تیربار همطور شروع کرد تیراندازی کردن، ما 70 نفر بودیم تقریبا بیش از نیم ستون تیر خوردن، این شاید 40-50 نفرمون تیر خوردن، هم جفت شدن، من که نفر آخر بودن دویدم من تیر نخورد، دویدم رفتم جلوتر، یه خواهستی خیلی سالخون یه متباطله باشه یه 70 می رفتم جلو، دویدم به فرمونده دستمون آقا استاد رو دیدم، اونم تیزی گردنش بوده، نشستم بغلش و شروع کردم بستنش و اینا، عراقی هم تیر اندازی می کردن، دیگه من کسی رو اینجا ندیدم، چون اونایی که جلو بودن که رفت جلو رو نمی دونستم، عقبیان که هر بچه ها فوزر رو زنید، من تنها موندم و این زخمی شروع تر این فستنش رو به من گفت که بلنش رو وقتی اندازه رو گفتم من یه نفرم و کسی نیست، من تنها اونی که من بهت میگم دستور میدم و انجام بدیم. ما هم برداشتیم و از سرمون برداشتیم و یه طرف عراقی های تیر اندازه کردیم. عراقی ها فهمیدن مثلا یک کمی جزی انداز تنیم تمام اونهایی که باش خطا خون با 20 متری عراقی ها بودیم زنیم زیر خارتی تقریبا بودم شروع کردن تیر اندازی کردن، خیلی زیادی تیر کردن. من همتون کنار این آره سازده خوابیدم رو سینه جاده، دوتا رو سینه جاده بودیم. اینا خیلی تیر اندازی کردن که تمام بچه که شهید شده بودن یکی از من بدنشون تیم خود خیلی برای من صحنه‌های بدی اتفاق افتاد اونجا. اما خیلی زیاد تیر اندازی کردن، یعنی اینقدر تیر اندازی کردن که من یه حرفی که نگاه کردم کف بیابون رو باورتون نمیشه که این کف بیابون مثل هزاران شمع کاشته باشن رو یه زمینی. این چون ما نزدیک بودیم رفتام و میخورد رو زمین، همین تیرهای رفتام تیرهایی که آتیش داره میخورد رو زمین، هم روشن بود تو خیلی نزدیک بود، انگار هزاران شمع رو این زمین روشن کردن، نقطه به نقطهش تیر بود، روشن بود روشن بود. خلاصه خیلی صحنه عجیب بود. استاد داده من گفت که تو داری چه کار میکنی، چرا این کار میکنی؟ گفتم چه کار کنم شما من تیر اندازی؟ گفت نه بلنش برو قاطیش رو اینجا تیر اندازی کن. گفتم آره استاد من تنها هم کسی نیست. گفت نه این که من بگم میکنم تو باید به یه قاطیش رو اندازی کنی هم بکن بچه بشه. گفتم با من تنها هم قبول نمیکن. یه ما هم مجبوره اون متفرمونده دستور میداد، باید سخت میشده بود ولی دستور میداد و حواسش جمع بود. دیگه من از سرما برداشتم و گرنگران کشیدم بلند شدم، دوزانه نشستم که بلندشم برم رو جاده بدم برم طرفشون اینجا تیراندازی کنم هم طبق دستوری. حالا من علاقه برم بزنم این از اکل چه اون زمان چه شجاعتی رو خدا ما عنایت کرده که نمی ترسیدی. همیشه که اونم بلنشم یه دفعه دیدم یه چیزی که بخوشم نیستی یه تون وز خورد تو چستم و با صورت بادم روزن جسارتم رفت. یه کلوغم اونجا بود که بودم آه همچه صورتم خوردیم کلوغه رفت تو دهن من. از درد من این کلوغ رو داشتم می جمیدم بس که استخونم داشت ترک می خورد و تمام بدنم استخونم داشت ترک می خورد. یه 5 دقیقه ای به خودم تو داشتم بر می رفتم از درد. من رو دفعه قبل که از 5 دقیقه می شده بودم ولی این درد نداشت، این دفعه خیلی درد داشت. حالا بعد فهمیدم که یه تیکه کتفم کنده شده، یعنی اون کتفی که یادته باطوری داره یه تیکت الان هم ندارم، این تیکتش کنده شده، یعنی اصلا خیلی بجور خورده بود این تیر یا ترکش. خلاصه بعدی از که استاد رو چی شد؟ گفتم من زخمی شدم. دیگه من نگاه کردم تا که گفتم جاده بعد گفتی بهتر نگاه کردم کتان پشت دیم که آره از داره گلوب گلوب خون میده از پشتم میاد بالا و میاد رو کمرم و میاد پایین. دیگه همچه افتادم رو زمین و کم کم گرگومی شد هوا. عراقی ها بالا نگاه کردن به من گفت که افتاده چه خبر؟ گفتم دارن نگاه میکنند و یه دو سه نفرشون دارن میدن و همینطور داره میاد روی جاده که نگاه میکنه یکی یکی به اینا که روی زنگی افتادن بچه ها یه تیر خلاصی میزنه. همینطور که خواهد دادیم جاشم بسته دو خونی بود خودش بذارد به شهادت و من بغلش تا که عراقی اومد من دستم بلند کردم به صورت تکون دادن رو سینه خوابیده بودم دستم زیرم بود فقط دستم تکون دادم و سرم ریخته بودم بالا. حالا رو کمرم معلوم بود که مثلا خونی و دخمی و افتادم روزه میدونم. عراقی نگاهی به من کرد، یه قیافه خیلی بلند ساق بود، یکی از این لباسای خلبانی حالت پوشیده بود، سرهم بود، یه سیبیل بلند یه مثل دست کتری داشت، خیلی قیافه عجیبی داشت این عراقی. قیافه اصلا رو گذاشت رو سر من قناسه رو چکوند. من اصلا یک لحظه چشم بستم و فکر کردم من این اشهادت هم گفته بودم قبلش. یه دفعه تا که این چکوند گفتم یه رفتم اینگاه عکس پدر مادرم اومد تو ذهنم که دیگه پدر مادرم منو نمی‌بینند و آماده رفتم بودم با باتشان باز کردم رفته عقب و داره فشارش داره و داره تیر جمع داره. نه اون که تیرهایی که قبل انزاده بود تموم شده بود، چون قناسه کم تیر میگیره، 10 تا تیر میگیره. دو تا عراقی مانن از پشت منو بلند کردن، اونا نیده بودم اصلا، از پشت منو بلند کردن و گفتن که اینو بریم پیش فرمانده. اونم گفت نه نباید بریم پیش فرمانده، باید بزنمش. و نه این ما گفتن نه و خلاص دعواشو سر من. اونا اصرار کردن با 2-3 تا لغت راضی شد و منو بردن از اون منطقه. اونم شروع کرد تیر خلاصی ها رو ادامه زدن به بچه هایی که اونجا افتاده بودن. دیگه خبری از استفاده نداشتیم تا 10 سال بعد از استراحت دیگه جنازه‌شو بردن. منو بردن اون طرف، خدا رحمتش کنه، محسن استاد بوده اهل کاشان، خیلی بچه شجاع و مخلص فرمانده دسته ما بود. خیلی 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 انسان عجیب و وارسته ای بود. اونجا قسمتش رو شهادت رو رفت و منو بردن این طرف خاکی. اینجا خدا شاید از صدها مورد تیر منو نجات داد. الان یه جایی دادم که مورد خاص بود که تیر خواستم بزنم سر من، خدا نجاتم داد، بردن اون طرف. بردن اون طرف و اون طرف که من بردن پیش فرمون بفهمده این باید من کرد و دو تا جنازه اونجا بود. گفت تو این حال زدی؟ گفتم نه من اصلا این دادگرم، حالا اون عربی میگفت من فارسی میگفتم ولی به صورت نصف نمیه با هم حرف میزدیم. گفت نه تو این حال زدی. بعد گفت که انتکامان دال، من از آقای از این چیریکی ها پوشته بودم. گفت انتکامان دو فکر میگرد مثلا ما آدم را بسن چون اون حمله کردم ما کمانده ها مدام من خیلی نجات دادم. گفتم نه اینو من در بازار خریدم. داشتم حرف این طور میزنیم یه دفعه دیدم یه عکس امام رو برد و گفت که به این عکس نگفت اهانت کن آب دهن بنداز. گفتم میدونی که دهنم خشکه، هیچ چیز دهنم نیست. گذاشت رو زمین و گفت پا رو بذار روش. گفتم این پاهم درد میکنه نمیتونم. دفعه دیدم زبط تو گوشم و بعد دهنم خیلی خوش شده بود. من آب خواستم، یکی از عراقی ها اومد و گمگمه خودم پر آب بود، قهر داشت و اومد جلوی من همینطوری دهنم باز کردم میزنه همشه جلوی صورتم روی یک قطع بشم رو نده همشه جلوی یاد صحنه های کربلا بودم که دشمنی اینطوری قشنگ اون لحظه یادم میمد. این فهمدم کلتش در بود گلنگنه کشت و مستنس 5 متری من گلوش طرف پیشونی من که بزنه. من داشتم اینو نگاه میکردم یک دفعه تو همون حالت شاید مثلا یک 2 ثانیه قبل اینکه این تیر بزنه یه دفعه یه فرمانده خیلی زده بالای سرتیپی رسید با چند تا نیرو یه داد در سر این که چی میکنی خود دقا مسکون مثلا یه فوشش داد که تو اگه اصیل مسخره کردی بچه ها پخش کن. این دفعه زد برای بالا برای اونا دنبال اون رفت و یه نگهبان برای من گذاشت و رفت. اینجا هم بازم خدا من اجازه. بعد دیگه بودن این طرف اتفاقات دیگه افتاد و دیگه منو بعدش هم گذاشتم یه جی پی رو بردن عقب. تا که داشتن بردن عقب همینطور پیش میدونی سنگرها رو خودشتن سنگرها رو عوض میکردن بولدیزرها جنازه هایی بچه ها رو میدیدم که تو این خط ها دارن خواست میدیدن روشون. خیلی صحنه عجیب و ناراحت کننده این صحنه که داشتن میدیدم. دیوان رو بردن تو بهداری.
مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار. مرحبا ای دلاور، ای شکوه قله های افتخار. زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار بیقرار. زائر کربلا بودی ای دوست، ای ز شوق جلوه بهارش بیقرار.
گفتن و شنیدن از یارانی که یاد خدا رو تو دلمون زنده میکنن میتونه اونقدر لحظه هامونو بهشتی و بهاری کنه که با زیباترین تصمیمای زندگیمون برای همیشه از گرفتاری و اسارت وجودمون رها بشیم تا یاد یارانی دیگه در پناه لطف بیکران حضرت حق باشید. خدا نگهدار.
یه دنیا خاطر است بین من و تو از اون روزای تلخ عشق و لبخند، تب شرجی غروب سرخ کارون، شب تنهای ما پای اروند، شب تنهای ما پای اروند.